قفاز یک کندی شما دم نداد آن روز که می رفت از کوفه سوی شام سری پشته ما پاشیدم زیارش یعنی که ببینه منم خون خدای منم خون خدای.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، بی نهایت سپاسگزاریم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید و برنامه های این شبکه رو شنیدید. امیدوارم مجموعه برنامه هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه شبهای فرهنگ نام داره، مدت این برنامه 25 دقیقه است. با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان خدمت شما شنوندگان عزیز التماس دعا بشنوید شبهای فرهنگ رو.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرام.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدای حسین علیه السلام. دوستان و یاران همراه سلام، امیدواریم سوگواری هاتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. با برنامه شب‌های فرهنگ مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه شب‌های فرهنگ امشب سخنرانی جناب آقای سید عبدالله حسینی رو تقدیم شما می‌کنیم با موضوع امام حسین علیه السلام در قرآن. این سخنرانی کاری است از گروه بین المللی فلسفه اسلام از جوهانسبورگ آفریقای جنوبی. در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نتوکل علیه، انه خیر و ناصر و معین. ثم الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف انبیائه و رسوله ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اصحابه الخيرة المنتجبين. ما ادامه مباحث دیشب رو انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم و دنبال میکنیم. دیشب به صورت مختصر عرض کردیم که باید با زبان قرآن آشنا بشیم. بحث امشب رو هم یه مقدمه ای من باز در ادامه بحث دیشب عرض بکنم و بعد قسمهای قرآنی رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. خب ببینید، یکی از صنایع ادبی که شاعران و هنرمندان در طول تاریخ ادبیات ایران به کار گرفتند و با استفاده از این ایهام شاعران جاودانه میشن، یعنی یکی از صنایع بسیار رایج در ادبیات و در شعر اینه که انسان با ایهام حرف بزنه. مثلا حالا من یه نمونهش به خدمتتون عرض بکنم که حافظ علیه الرحمه میفرماید حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. ببینید چند تا معنی از تو این دردیه آمده رندانه، چند تا برداشت میشه از همین یه مصرع و یک بیت از شعر حافظ انجام داد. تمام ابیات حافظ تقریبا دارای یه ایهامی هست که شما میخونی میبینی که یه معنیش اینه، یه معنیش اونه. اگر اشعار حافظ ایهام نداشت و دو پهلو حرف نمیزد جاودانه نمیشد. یکی از رازهایی که هر کسی در هر مناسبتی هر موقعی میره دیوان حافظ رو باز میکنه و در دیوان حافظ حرف دل خودش رو میبینه و میابه و میگه اصلا حافظ داشت با من حرف میزد، نیت میکنی یه غزل میاد میخونی میبینی عین اون چیزی که تو ذهن تو بوده اینجا حافظ حرف زده. به دلیلش همین دو پهلو بودن اشعار حافظه. اگر اشعار حافظ دو پهلو نبود و مناسبتی بود و برای یک موضوع خاصی بیان شده بود، شما هیچ وقت ازش برداشت متناسب با زندگی خودت نمیتونستی بکنی. ایهام در اشعار حافظ یکی از رازهای جاودانه شدن شعر حافظه. چرا شعر حافظ جاودانه شده؟ یکی از دلایلش همین ایهام حافظ. این ایهام رو، صنعت ایهام رو از کجا یاد گرفته؟ از کجا برداشت کرده؟ تقلید از کجا کرده؟ از قرآن. یعنی حافظ مقلد قرآنه، از ایهام های قرآن آمده با خودش فکر کرده که چه چیزی قرآن رو جاودانه کرده. دیده یکی از صنایع ادبی که تو قرآن به کار رفته این ایهامه و در نتیجه اومده با ایهام حرف زده و جاودانه شده. اما چرا هر کسی که میره به قرآن تفعل میکنه حرف دل خودش اونجا پیدا میکنه؟ یه تصمیم میداریم مثلا قرآن رو باز میکنی میبینی انگار قرآن داشت با من حرف میزد. چند بار این اتفاق برای خود منم البته افتاده که خب شما میری وارد قرآن میشی. من دچار یه مشکل بسیار بزرگی شده بودم و شاید مثلا به اندازه 4-5 ماه حالم بد بود. بعد یه بار همینجا داشتم نماز میخوندم، قرآن رو باز کردم به این نیتی که خدایا یک راهنمایی چیزی، بعد دیدم که اولین جایی که چشمم به اون آیه خورد این بود که نگران نباش این نکه به اعیوننا، ما داریم نگات میکنیم، و اصلا مثل آب بود رو آتیش. یه تسلی خاطری برای من بود. چرا هر کسی تسلی خاطرش رو در قرآن پیدا میکنه، حرف دل خودش رو تو قرآن پیدا میکنه؟ دلیلش اینه که قرآن هم از صنعت ایهام استفاده کرده و پر از ایهامه و شاعران حرف زدن خدا. خب حافظ اصلا شاگرد قرآنه. حافظ در زمان خودش به تنها چیزی که معروف نبوده شاعر بودنه. هیچ کسی در زمان خودش اصلا حافظ رو به عنوان شاعر نمی‌شناخت. فقیهی بود برای خودش، حافظ قرآن. حالا شما تو کشورهای دیگه میبینید مثلا بعضی از افرادی که حافظ قرآن هستن و متصدی یه مسجدی هم هستن بهش میگن حافظ فلانی. من شاید مثلا بیش از 100 تا از این دوستان دارم، حافظ ابوبکر، حافظ عثمان، حافظ علی، حافظ حسن، اینا متصدیان مسجد هستن، حافظ قرآن هم هستن. تو شبای ماه رمضان هم مثلا تو نماز تراویح میان قرآن رو از حفظ میخونن. این حفظ قرآن در زمان رسول، در زمان حافظ و اون وجهه بیشتر معنوی او و عارف بودن او و روحانی بودن او و مدرس بودن او، اینها بیشتر و فقیه بودن او به عنوان یک عالم مذهبی در اون زمان خودش شهرت داشته و هر شبات که مشغول به کار بود. خب یک همچه آدمی آمده شاگرد قرآن، با حرف زدن در شعر خودش با ایهام کتاب خودش رو جاودانه کرد. دو تا شاعر با عاشورا شروع کردن، با امام حسین شروع کردن و هر دو تا جواب داده شدن. یکیش حافظ، یکی هم مولوی. حافظ رو شما ببینید چقدر زیبا: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این شعر مصرع اولش اصلا مال یزیده، چون میدونید یزید هم شاعر قدری بوده و دیوان اشعار یزید هست، موجوده و خب شاعر بسیار زبردستی بوده. یکی از اشعار با همین شروع میشه: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که حافظ با رندی تمام شعر یزید رو گرفته علیه خود یزید استفاده کرد. برید کل این غزل رو شما میبینید میخونید، ببینید از توش تمام ابیاتش امام حسین و داستان کربلا میباره که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. چه مشکلاتی که در مسیر عبدالله علیه السلام به وجود آمد. حالا شما ببینید در همین رابطه، خب حافظ یه غزل دیگه هم برای امام حسین علیه السلام داره که همه این رو بیشتر متناسب با داستان عاشورا میدونن: زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنوین حکایت. عجیبش اینه که حافظ، اگه حافظ با قافیه شکایت و حکایت شروع کرده، مولوی هم با همین قافیه شروع کرده: بشنو از نی چون حکایت می کند، و از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. حالا اون داستانش خب خیلی مفصل. هم حافظ و هم مولوی هر دو با عاشورا شروع کردن، با کربلا شروع کردن و شعرشون جاودانه شده. شما ببینید توی همین شعری که حافظ برای امام حسین علیه السلام گفته چقدر ایهام وجود داره، با اینی که شما میبینید یک کلمه از کربلا ذکر نشده، اسم امام حسین هم نیامده، ولی همه ابیاتش شما میبینید که اون عناصر عاشورا توش هست. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس. این چقدر زیبا گفته: در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. که باز اشاره به حضرت مهدی علیه آلاف و تحییت و سناست: ای کوکب هدایت ظهور کن. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. شما میبینید وحشت، بیابان، همه اینها عناصر عاشورایی است. ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این جوشش درونی مصیبت ابا عبدالله علیه السلام رو اینجا ذکر کرده. این راه را نهایت صورت کجا تمان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. باز هم کلمه منزل و بعد هم صد هزار منزلی که از کربلاش، از مدینه شروع میشه به کربلا و بعد به مکه و بعد کربلا و بعد هم ببینید: هر چند بردیابم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. باز اسم حبیب، حبیب ابن مظاهر تو این غزل اومده و آب و همه این همش عناصر کربلاست. آخرش هم که میگه: عشقت رسد به فریاد در خود بسان حافظ، قرآن زبر بخانی در چارده روایت. شما ببینید قرآن خوندن امام حسین علیه السلام رو تداعی میکنه در روز عاشورا با چارده روایت. ما نداریم، چون با هفت روایت بیشتر روایت قرآنی نداریم. هفت روایت هست که بر اساس این هفت روایت قرآن روایت شده، اما حافظ با رندی تمام میاد میگه هفتا نه، چارده روایت، که بخواد چارده معصوم علیه السلام رو. شما خب این غزل الان برای امام حسین 100% برای امام حسین، منظور حافظ جز حسین نبوده، اما هر کسی این غزل رو میخونه میره ازش برداشتی متناسب با زندگی خودش میکنه. دلیلش اینه که حافظ درست مثل قرآن اومده دو پهلو حرف زده. پس دو پهلو حرف زدن ایهام یکی از صنایعی است که اول خدا استفاده کرده بعد حافظ و بعد شاعرای دیگه و اصلا همه شاعران دیگر از خدا یاد گرفتن این سند رو. حالا ما این ایهام ها رو همه رو در قرآن متأسفانه نادیده میگیریم. این یکی از محاسنی است که در که حافظ به کار گرفته و پیشتر از حافظ در قرآن به کار رفته و یکی از رازهای جاودان بودن قرآن و بلاغت قرآن و عظمت قرآن و جنبه های اجازی قرآن این گونه حرف زدنه که متاسفانه این زبان قرآن رو ما اصلا انکار میکنیم، سعی میکنیم اصلا نفهمیم. یعنی تمام تأکیدها در همه تفسیرها و در همه ترجمه های قرآن متاسفانه اینه که میگه هر چی نوشته عین اونو ترجمه کن. و شما بخواید همین شعر حافظ رو الان بخواید ترجمه کنید، چجوری میخواید ترجمه کنید؟ اگر مفهوم شعر حافظ رو شما نفهمید بخواید اینو به یه زبان دیگه ترجمه بکنید، چه چیزی میخوای ترجمه کنی؟ باید تو مفهوم شعر حافظ رو متوجه بشی که اگر میخوای ترجمه کنی اون معنیی که منظور ذهن حافظ بوده رو برسونی، هر دو معنیش که به ذهنش آمده برسونی، نه اینی که ترجمه تحت لفظی شما انجام بدی. ظلم به حافظه اگر شما بخوای ترجمه تحت لفظی برای حافظ انجام بدی، چون شاعر اصلا اون کلمه‌ای که میگه منظورش نیست. و قرآن هم همینجه، ظلم به قرآنه اگر ما بخوایم بیایم اینو بخوایم ترجمه تحت لفظش بکنیم. با متاسفانه این ظلم بر قرآن انجام شد. برای همین هم بسیاری از معانی قرآن که بیشتر از همه اینها با اهل بیت علیه السلام هست مخفی مونده و کسی متوجه اینها نیست، چون زبان قرآن رو ما بلد نیستیم، اومدیم فقط کلمه به کلمه ترجمه کردیم. حالا بحث امشب من که کوتاه هم خواهد بود در مورد قسم های قرآن. قسم های قرآن هم دقیقا همین جوریست و مستثنا نیست. این قسم هایی که خدا در قرآن خورده همه اینها داستان داره، دلیل داره، دلیل های بسیار عجیب و غریبی داره. یه سری قسم هایی رو خدا در قرآن خورده که این قسم ها قسم های عجیبی است. مثلا میگه والعادیات ذبحا، یکیش رو که من دیشب عرض کردم مواقع النجوم. یه جاهایی هم خدا به یه چیزای قسم خورده که اصلا اینا ارزش ظاهری ندارن. والعادیات ذبحا، قسم به اسب هایی که از راه میرسند و دهنشون کف کرده. ببینید زمان قدیم که مثل امروز نمیدونم ماشین‌های نفربر زرهی و اینها نبود، که ماشینا بنز نمیدونم آخرین سیستم که نبود، بنز اون زمان اسب بود. هر کی اسب تند رو تری داشت این صاحب بنز بود اون زمان و بنزدار حساب میشد. بنز اون زمان اسب‌های تیزپایی بودن که خب مثلا 10 کیلومتر 15 کیلومتر اینها میتونستن بدون و این اسبها وقتی گاهی لازم بود با شتاب بدون و خودشونو به یه جایی برسونن، اینها وقتی 10 کیلومتر 5 کیلومتر راه رفته بودن و دویده بودن وقتی میرسیدن دهنشون کف کرده بود، عرق از تمام بدن این اسب در حال فرو ریختن بود و خدا قسم میخوره به این اسبی که دهنش از بس دویده کف کرده. ذبح یعنی اون حالت نفس کشیدن یک اسب زمانی که از راه میرسه و دهنش کف کرده. والعادیات ذبح، آیا هر اسبی که دهنش کف بکنه خدا واقعا باید بهش قسم بخوریم چقدر ارزش داره؟ یه حیوانی خب راه رفته دهنش کف کرده و چه قسمی داره مثلا؟ و بعد میریم جلوتر خدا میگه والعادیات ذبحا فالموریات قدها، همین اسب ها در حالی که میدوند در شب تاریک شما از دور میبینی همینجوری یه جرقه هایی تو جاده دیده میشه و زمان قدیم این جرقه ها رو که میدن گفتن یه کسی داره با اسب میاد. اگر این جرقه ها تند بود، بزرگتر بود، میگفتن داره میدوه. اگر جرقه ها آهسته بود میگفتن نه آهسته داره میاد. ولی وقتی اسب میدوه، نعلش وقتی به سنگ ریزه های چخماقی مثلا اصابت میکرد، یک جرقه هایی در جاده به وجود میامد که خداوند به این جرقه ها قسم میخوره. فالموریات قطعها، وقتی نعل اسب اصابت میکنه به سنگ ریزه و از توش این جرقه ها مشاهده میشه، خدا به این جرقه ها قسم میکنه. خب آخه جرقه که از پای اسب به وجود میاد چه قسمی داره که خدا بیاد قسم بخوره بهش؟ گفتم ما دیشب هم عرض کردم باید کسی که قسم میخوره، بلکه اون چیزی که ما بهش قسم میکنیم یه ارزشی داشته باشه. شما مثلا به قرآن قسم میخوری، خیلی ها مثلا تو محاورات روزانه شون میگه جون مادرم، به مادرشون، چون عزیزترین چیز تو زندگیش جون بچه هام، بچه هاشم، مادرشون. شما به یه چیز ارزشمند قسم میخوری و خدا اومده به این جرقه ها قسم خورده، به یه اسب، به این، به کف دهن اسب قسم خورده. باید قسم نداره که. پس نه، داستان همون دو پهلو حرف زدن خداست. ایهامی که اونجا هست، اون معنی که در ذهن پروردگار هست، هر اسبی ارزش قسم خوردن نداره. یه اسب مخصوصه، یه جرقه مخصوص از پای یک اسب مخصوصه که بعد تو روایات که مراجعه میکنیم تو تفسیرها میگن این قسم به جرقه های نعل اسب هایی که به یک مجاهد فی سبیل الله زواری میده، این ارزش داره. بله، 100% سواری داره. خب شما تصورش بکنید وقتی اسب مقدس میشه برای خدا، وقتی جرقه سم اسب مقدس میشه، اون زمان خاکی که خون عباد نارونی مقدس نشه، خاکی که خون حسین در اون خاک ریخته مقدس نشه، مگه میشه قسم ها رو که خداوند در قرآن بیان میکنه، آدم برای حرف پیش پا افتاده روزانه معمولی که قسم نمیخوره، که باید یه حرف خیلی مهم باشه که انسان قسم بخوره، که خدا باید قسم بخوره. حالا ما آدم ها میتونیم قسم بخوریم، ولی بخواد خدا قسم بخوره باید خیلی اون مسئله مهم باشه که میاد خداوند قسم میخوره، که حتی خدا هم میگه نه من قسم نمیخورم. این دیگه خیلی بزرگه. اگر بدونید لو تعلمون عظیم، اگر بدونید این قسم چقدر بزرگه، من قسم نمیخورم به این. یا حالا بعضی ها گفتن نه اقسمو، من قسم میخورم. حالا هر دوتا معنیش رو ببینید چقدر خدا همینجا دوتا پهلو عرض زده، یکی اصلا کاملا معنی متناقض میده، یکی میگه فلا اقسمو به مواقع النجوم، من قسم نمیخورم، یکی هم نه میگه نه خدا اصلا نیامده گفته لا اقسمو، گفتن نه اقسمو به مواقع النجوم، من قسم میخورم به موقعیت، به جاهایی که به مشاهد مشرفه، به بقاع متبرکه، به جاهایی که این ستاره های هدایت انسان ها بر زمین افتن. همین، شما ببینید چقدر خدا بلیغ حرف زده. خب این زبان رو که حالا ما یه مقداری باهاش آشنا شدیم، من میخوام بلاغت قرآن رو برای شما باز بکنم، خودش بالاخره دو ماه باید تو این بلاغت قرآن کار کنیم، حرف بزنیم، جنبه های تصویری قرآن رو، مقالات بسیار زیادی تو این زمینه هست، کتاب های بسیار زیادی تو این زمینه نوشته شده، صور خیال در قرآن الا ماشاءالله وجود داره که اینها رو برید بررسی کنید و انشاءالله با زبان تمثیلی قرآن و زبان ادبی و بلیغ قرآن آشنا بشید تا بعد بتونید این مفاهیم نهفته در حرفهای دو پهلوی قرآن رو بتونیم درک کنیم و بفهمیم و از اینها محروم نشیم. من بحث امشب رو همینجا به پایان میرسونم. انشاءالله فردا شب دیگه بحث امام حسین علیه السلام در قرآن رو به لطف ابا عبدالله علیه آلاف و تحییت و سنا آغاز خواهیم کرد. تا فردا شب شما رو به خدایوند بزرگ میسپارم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
آنچه شنیدید سخنانی سید عبدالله حسینی بود با موضوع امام حسین علیه السلام در قرآن. این برنامه با همکاری گروه بین المللی فلسفه اسلام از جوهانسبورگ آفریقای جنوبی تقدیم شما شد. به پایان برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی برنز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
کیستین پنهان مرا در جا
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟
از زبان من همی گوید سخن.
این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ رادیو فرهنگ با همکاری دانشگاه شهر کرد برگزار می‌کند. همایش بین‌المللی شاعر حماسه و عرفان حسینی، میرزا نورالله، عمان سامانی، 12 و 13 مرداد ماه 1401، استان چهارمحال و بختیاری، شهر کرد، سامان.
بنگرید صاحبه